أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذالک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 15 جلسه از جلسات کلاس CVT. روایتی را عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می‌فرمایند: ابغض العباده الله سبحانه العالم المتجبر. مبغوزترین بندگان نزد خداوند عالم متجبر است. خب ابغض رو که دوستان میدونن اسم تفضیله، منتها یه نکته ای که داره این که برخلاف عموم اسم تفضیل ها که از فعل معلوم گرفته میشه، این اسم تفضیل از فعل مجهول گرفته شد، ولذا میگیم مبغوزترین بندگان. الالله هم که یعنی در نزد خداوند، کما اینکه نقطه مقابل ابغض و الالله احب و الالله. حضرت می فهمند مبغوزترین بندگان، کسانی که از دیگران در نزد خداوند بیشتر مورد بغض هستند، عالم متجبر. عالم که معناش خب مشخص، متجبر در واقع از باب تفعول به معنای کسی است که اظهار به جبروت، اظهار به بزرگی کرد. و حالا این هم از اون مواردی که باز دوستان بررسی کنند در استعمالات، تظاهر رو آیا ادبا به عنوان معنای باب گفتن یا نگفتن، و اگر گفتن چه کسانی گفتن، اگر نگفتند، اگر در جایی ما ببینیم که یک کلمه‌ای معنایی دارد، آیا میتونیم بگیم که این هم مثلا همون معنای باب تفاعل رو داره که کما اینکه تقافل و تمارز و اینا معنای اظهار میداد، اینجا هم همین باشد یا نه. ولی به هر حال چیزی که لغویون گفتن، متجبر به معنای کسی است که اظهار به بزرگی میکند، ولی زن متجبر رو من با متکبر یکی دونستم. فقط یه بحثی میمونه که کبر با جبر، که تکبر با تجبر چه فرقی داره، که اینو دوستان خودشون میتونن تحقیق کنن، ببینن در لغتنامه ها کجا به این نکته اشاره شده و چه فرقی است بین متجبر و متکبر. اساسا اگر بخواید اینجور چیزها رو پیدا بکنید، قبلا شاید خدمت بعضی از دوستان عرض کردم، یه سری کتاب ها به نحو تخصصی نوشته شده برای همین موضوع که میشن کتاب های فروق اللغه، فرقه های لغوی. مثلا ابی هلال عسکری داره، فروق اللغه مشهوری داره. وگرنه که باید لابلای لغتنامه ها، مثلا از نرم افزارهایی مثل قاموس نور استفاده کنید، یه جستجوی بکنید، این دوتا کلمه رو ببینید آیا کسی تصریح کرده یا نه. مثلا شاید ابی هلال فرق بین سرور و فرح رو نگفته، یا اگه گفته واضح نگفته، ولی خب مثلا خاطرم هست مفردات راغب، راغب واضح توضیح میده فرق بین سرور و فرح. اینجور موارد خلاصه میشه از دل لغتنامه ها، منتها با یه پژوهشی، با یک شاید گشتنی بین منابع میشه دست پیدا کرد به این تفاوت ها، که اون وقت بعضی وقتا این تفاوت ها تفاوت های خیلی قشنگی است. این که چرا نگفت عالم المتکبر، گفت عالم المتجبر، اینا تفاوت ها تفاوت های ریز و دقیق است. اینو میذارم که اگر دوستان کسی تحقیق کرد به اشتراک بذاره برای دوستان، هم برای خودش مفیده هم برای سایر دوستان، که تجبر با تکبر چه فرقی داره. ولی به هر حال مضمون روایت اینه که مبغوزترین بندگان نزد خدا اون عالمی است که خودش رو بگیره، خودش رو به بزرگی و جبروت بزنه. خیلی عجیب بود، یه وقت شاید بعضی خدمت بعضی ها گفتم از رفقا که من یه وقت تو سالهای ورودی یه سوال مشترکی رو از همه تو مصاحبه میپرسیدم، و اونی که از رفتارهای زننده یک حوزوی مثلا چند تا رو بگو. اون چیزی که همشون مشترک بودن، آقا اینا بعضیاشون خودشونو میگیرن، یعنی این خیلی چیز بود، رایج بود. و خب این نشون میده که در واقع واقعا یک رفتار زنندهی تلقی میشه، نمیذاره که مردم انس بگیرن، کسی که خودش رو بگیره، برای خودش یه جایگاهی ترسیم کرده باشه. نقطه مقابلش میشود کسانی که متواضعند و براش فرقی نمیکنه. به قول حضرت امام صادق علیه السلام به فرموده ایشون که ان ترزا بله حالا تعبیر یادم رفت، ولی اینکه به هر مجلسی، به هر جای نشستنی راضی باشه و برای خودش خلاصه از این جهت شأن قائل نباشه. یه وقت نگیم آقا الان که ما مثلا خاک پای همه مردمیم، نه خیر، اون زمانی که فرد به یه جایگاهی برسه اون وقت حالا ببینه که مثلا یه الان کسی شده عالم یه شهری شده، نمیدونم یه کسی شده داره یه مقامی در یک بین جمعی، حالا مثلا من وارد شدم بهم نگفتن بفرمایید بالا بشینید، ته دلم یه قلقلک میدم که هی چرا به من نگفتن، اصلا دفعه آخرم بود پامو به این مجلس بذارم یا نه. اونجاها خودشو نشون میده. نمیدونم منبر رفتم کسی ازم تشکر نکرد، آیا در واقع این پدید میاد یا پدید نمیاد؟ یا مثلا به من گفته بودن اینجا مثلا 300 نفر آدمن، رفتم ببینم 5 نفر آدم نشسته، من برای اینو سخنرانی کنم؟ خب اینا مواردیه که میشه تکبر، بعضی وقتا آدم خودش رو بالاتر میگیره. و موارد واقعیش هم که میشه همون کسی که از عالم نماها بود، رفته بود یه شهری و خلاص آبروزی کرده بود که آقا این بنری که برای من زدی نوشته حجت الاسلام و المسلمی فلانی، من حجت الاسلام و المسلمی نیستم، آیت الله هم، ولی قهر کرده بود و خلاصه رفته بود. اینها میشه اون رفتارهای زننده که برای مردم خیلی سخته تحمل این رفتارها. یا یه وقت آقا چرا عکس منو کوچیک زدی، مثلا عکس منو هم اندازه مداح زدی. اینا خلوچل نیستند، اینا کسانی هستند که برای خودشون یک جایگاهی قائل شدن که اون جایگاه تخیلی است. با بهبه و چهچه مردم این بادکنک باد شده و متاسفانه ایجاد توقع کرده. خدا نجات بده هممون از شرور نفسمون ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در خدمت دوستان هستیم با ادامه بحثمون در باب اشتغال در کتاب سیوتی. بحث ابن مالک بعد از اینکه حالا تعریف کرد باب اشتغال رو و حکم اولیش رو گفت که اگر شما خواستین نصب بدی حتما باید یه فعلی در تقدیر بگیری، نه اینکه با فعل بعدی فعل قبلی رو نصب بدی، بعدش وارد احکام شد. اون برداشتی که برداشت سگانه‌ای که داشتیم و من عرض کردم که به نظرم اون برداشت سوم نزدیکتر باشه به غرض ابن مالک، با شرحی که خود سیوتی داره و اینجا البته حذف شده که میگه نسبت به این که اون عامل نسب اون اسم سابق چی باشد اختلاف اقواله. بعضی ها گفتن که مثلا همین ابن مالک فعل مزمر، ولی بعضی گفتن همون فعل حاضر، مثلا فعل مزمر نمیخواد. بعد نشستن صحبت کردن گفتن خب اگه این فعل مزمر یه فعل که دوتا مفعول نمیگیره، لذا بعضی اومدن گفتن که این اصلا اون ضمیره چغندره، اون اصلا نگاش نکن، اون چغندر و اون اصلا ملغا، فقط اصلا این داره همین قبلیه، اصلا ارتباطش از با قبلی از دست نداده، این درسته رفته جای اون نشسته ولی همه حواسش به همون اسم قبلی است و لذا هیچ کسی نمیتونه برای این فعل جای اون اسم قبلی رو پر کنه. وقتی اون اختلاف اقوال رو میبینیم، این که بگیم شعر فشار کلامش رو فعل ازمراست، این خیلی بهتر جا میفته و بهتر خودش رو نشون میده. خب ابن مالک وارد احکام در واقع اعرابی اون اسم سابق شدن، فرمودن که النصب حتما انتل سابق و ما یختص بالفعل کن و حیث ما، اگر که اون سابق بعد از اون اداتی بیاد که اختصاص به فعل دارد مثل ان و حیث ما، در این صورت النصب حتما، حتما شما باید نصب بدید. و اون نکته هم که آخر جلسه قبل عرض کردم که الان من برای دوستان جا افتاد یا جا نیفتاد، بحث این که چرا سیوتی در اداد ان و حیثما ادات استفهام رو نیاورد، چرا عبارت رو عوض کرد، مگه اینا اختصاص به فعل ندارند؟ عرض کردیم که خیر، ادات استفهام غیر همزه اختصاص به فعل ندارند، فقط در یک شرایط خاصی اختصاص به فعل پیدا میکنند. و اون زمانی است که بعدشون یه جمله‌ای بیاد که این جمله حاوی فعل باشه. در این صورت فعل میچسبه به ادات استفهام غیر همزه، وگرنه اینل کتابو هم صحیح است، اون تا بعد اینه دیگه جمله نیومده، مفرد اومده. و لذا این جور موارد در واقع از بحث خارج میشن. لذا سیوتی خواست یه جور عبارتی بیاره که اولا نگه که اسم استفهام مختص به فعل است، کما اینکه بعضی ها این کارو کردن که گفتن مختص به فعل. خب آقا اگه مختص به فعله پس چرا بعضی جا نمیاد؟ بعد حالا خودشون مثلا اومدن استدراک کردن و گفتن که حالا منظور ما فقط یه جاهای خاصه دیگه، این نشد اختصاص که. هم که از در این حال بگه که اگر همچین شرایطی به وجود آمد از موارد وجوب نسب. خب برسیم به بیت بعدی. ما بعضی از بیت ها که احساس میکنیم ترکیبش راحت تره و بعیده که دوستان نسبت بهش یه تردیدی داشته باشن رو رد میشیم، ولی بازم اگه دوستان از اعراب ها سوال داشتن میتونن بپرسن و ما رو نگه دارن که در واقع پیش بریم. خب تکلیف حمزه، حمزه رو بعدن میگیم. در مورد این که حمزه چرا استثناء شده رو اینو بعدن میگیم، که خود ابن مالک هم میگه سیعتی حکم تالی الحمزه، بعد حمزه خواهیم رسید. خب و این تلت سابق و ما بالابتدا یختص فرفع التزمه ابدا. بعد از اینکه موارد وجوب در واقع نسب اون اسم سابق رو میفهمند، وارد موارد وجوب رفع میشن. میفهمند که موارد وجوب رفع چند مورده، دو تاش رو ابن مالک میگه، دو تاش رو سیوتی تو صفحه بعد میگه، و حالا ببینیم چه مواردی است. اولین موردش میفهمد و این تلس سابق و ما بالابتدا یختص و فررفع التزمه ابدا. ترجمه کنم، حالا باز ترکیب رو در خدمت دوستان باشیم. اگر بیاید اون سابق بعد از اون چیزی که اختصاص دارد به ابتدا، مختص به مبتدا است، اون وقت در این صورت فررفع التزمه ابدا، پس ملتزم به رفع باش همیشه، تأکید میکنه، یعنی در این صورت واجب الرفع است، لازمه که مرفوع باشه. خب آقای پل عزیز چی صحبت کنید؟ البته اگر اینترنتتون سالمه و خلاص صورتش خوبه. خب پیام میتونید بدید. خب ازتون میپرسم این علت نسب الرفعه چیه توی شعر؟ خب مفعول عاملش چیه اون وقت آقای پل؟ آها آها خب خوبه. خود این الرفع التزمه ابدا پس میشه از مصادیق همین بحث خودمون، بحث اشتغال، که التزمه یک فعلی است، که التزمه در واقع فعلی است متعدی مفعول به میخواد، الان مفعولش ضمیره، اگر نبود این ضمیر میگفتیم الرفع مفعولشه، ولذا از باب اشتغال هست. فهم که جواب شرطه، بله. یه تفاوتی بود بین اون شرط بالایی و شرط پایینی. تو شرط بالایی جواب شرط محذوف به قرینه قبل، النصب حتما ان تل سابق ما یختص بالفعل، ولی اینجا جواب شرط مذکوره و اینو نمیدونم فا رو در هدایه الان حضور ذهن ندارم، یادم نمیاد فا رو دستبندی کرده بود یا نه، که چرا و چه موقع ما بر سر جمله جواب شرط فا میاریم و در واقع نمیدونم اینو کجا خوندید و آیا دیدید یا ندید. آیا شعبانی بفهمید
استاد رفتید تو هدایه آورده بود؟
آها آها کجا بود دقیقا یادم نمیاد،
در درس عوامل جزم فعل مضارع.
آها آها
8 جا وجوبی بود، 2 جا ممتنع بود و 2 جا هم جوازی.
آها آها خیلی خوب، بسیار عالی. یکی از اون کلن این قاعدش اینه، فا در جای میامد که حالا جز اون موارد جوازیش کار ندارم، اون موارد وجوبیش هست، فا در جایی بیاد که جمله جواب شرط صلاحیت جمله شرط واقع شدن رو نداشته باشه. یعنی مثلا اگه بالفرض این جمله میخواست در در واقع فعل شرط بیاد، بگیم نه آقا این اصلا نمیشه، غلط. که حالا مثلا یه موردش جمله اسمیه بود، جمله اسمیه هیچ وقت نمیتونه جمله شرط واقع بشه. یکی از مواردش جایی بود که فعل ما انشائی باشه، فعل انشائی نمیتونست در واقع جمله شرط واقع بشه، به تبع اگه خواست جواب شرط واقع بشه باید فا می اومد، لذا فا اینجا از موارد وجوبی است. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز. بله همون فعل طلبی. خب بقیهش هم که دیگه رنده. بله خب برسیم حالا به توضیح سیوتی. فهمیدن و این تلا سابق و ای وقع بعده، تلا رو معنا میکنن دوباره، اگر واقع شود اون سابق بعد از ما بل ابتداء یخته است، اون چیزی که اختصاص دارد به ابتدا، یعنی همیشه مبتدا باید بعدش بیاد، مبتدا می طلبد. اگر واقع شد اون اسم ما، اسمی که اگر نبود این شرایط منصوب می شد، بعد از اون چیزی که اختصاص به در واقع ابتداییت داره، فررفع التزمه ابدا، پس در این صورت رفع برای اسم بنابر ابتداییت را لازم بدان همیشه، ابدا ظرف دیگه مشخص. خب حالا فقط اینجا یک مثالی سیوتی میزنه و رد میشه دیگه، نمیخواد خیلی معطل کنه ما رو. میفهمد که ازل فجائیه، مثل ازای فجائیه. ازای فجائیه رو دوستان دیدن در هدایه هم داشتن و در بحث ظروف مبنی اگر اشتباه نکنم بحث ازا رو گذروندن و اونجا در مورد ازای فجائیه صحبت کردن. اساسا این که جز ازای فجائیه که اختصاص به فعل داره و هدایه هم تصریح میکنه که اختصاص به فعل داره، چه چیزهای دیگری هم میتونن اختصاص به فعل اختصاص به مبتدا داشته باشن، همیشه باید بعدشون مبتدا بیاد، و ادبا دارن نکاتی که دیگه ما به اختصار فقط عناوینش رو عرض میکنم، مطالعهش با خودتون. یعنی اون چیزی که سیوتی گفته ازای فجائیه است که تو هدایه صفحه 273 میگه یختصو بالجمله اسمیه، اختصاص داره به جمله اسمیه. مغنی الادیب هم حالا انشالله دوستان خواهند دید ذیل بحث ازا میفهمند اولین قسم از اقسام ازا این است که برای فجائیه بیاد، و تختص رو به جمله اسمیه حتما باید بر سر جمله اسمیه بیاد. و این هم حالا معناش هم که دوستان میدونن دیگه، ازای فجائیه همونطور که از اسمش پیداست یعنی در واقع ناگهان. میگه که مثلا خرجتو فازا الاسدو بالباب، بیرون رفتم ناگهان دیدم که یک شیری مثلا دم دره. این ازای فجائیه است که در واقع بر سر جمله اسمیه میاد. خب اگر در جایی ما این جمله اشتغالیه رو داشتیم و از اون ورم یک ازای فجائیه اومده بود، قطعا باید اسم سابق رو مرفوع بخونیم. چرا؟ چون این ازا باید بر سر جمله اسمیه در بیاد. اینو مرفوعش کنیم بنا به ابتدا، یعنی اینکه مبتدا بگیریم و اینکه مرفوعش کنیم، و بعد ما بعدش بشه جمله خبرش، در واقع به عنوان خبر تلقی بشه. البته فقط این مورد نیست، لیتما اگه دوستان یادشون باشه توی هدایه صفحه 72 میگفت که تنبیه هن انه اذا لحقت ها مای کافه یزول و اختصاصها بالاسم، یزول و اختصاصها بالاسم، مای کافه باعث میشه که البته فاعلش یزول و اختصاصها بالاسما، اختصاصش به اسما از بین میرود، و اما لیته فانه باقیتون علی اختصاصها بالاسما. لیته ولو اینکه مای کافه بهش میچسبه، اختصاصش به جمله اسمی از بین نمیره، فلا تدخل علی الجمله الفعلیه، لذا داخل بر جمله فعلیه نمیشود. این عبارت هدایه بود. لیتما پس میشه جز همین موارد، مواردی که اختصاص دارد به جمله اسمیه. لام ابتدا رو هم بعضی ها گفتن و واو حال رو هم بعضی ها اضافه کردن که دیگه اینا باشه برای مطالعه خود دوستان، اگر خواستن عبارتاش در طرح درس هست. اون چیزی که پس مهمتره که شما تو هدایه هم دیده بودید، یکی لیتماس و یکی ازای فجائیه است. در این دو حالت رو تو ذهن داشته باشیم. اون دو مورد دیگه هم واو حالیه باشه، شرایط خاصی که حالا نحوه وافی توضیح داده، از مواردی است که حتما باید بر سر جمله اسمیه بیاد. خب پس این میشود در واقع ازای فجائیه. حالا تا اینجا اگر نکته هست بفرمایید. آیال بشو که در خدمتم.
بله سلام علیکم
و
استاد.
علیکم السلام و رحمت الله جانم.
استاد صفحه 273 هدایه، اون قسمت اهدای فجایه
خب
پایین صفحه، و ثانی یکون للمفاجئه، بعد خط دوم نوشته ولا یقع ابتداء الکلامه.
آها آها، بحث ابتداء کلام، نه اینکه مبتدا واقع نمیشه. نکته خوبی فرمودید، توی ازای فجایه حتما باید قبلش چیزی اومده باشه، اول کلام واقع نمیشه. تو ما نحنفی هم نمیخوایم اول کلام بذاریم ازا رو، قبلش چیزی هست. بحث ما اینه که اون اسم سابق، اون اسمی که تو جمله اشتغالی، اون رو من چی بخونم؟ میگه بعد ازای فجایه اون اسم سابق مرفوع است، ولی خود ازای فجایه کجا میاد؟ بله طبیعتا ابتدای کلام نمیاد. مثلا اینجوریه، میگه خرجت فاذا زیدن مثلا اضربه، مثلا یعنی این قیافش اینجوری. اینکه ابتدای کلام نمیاد ازا رفتی به بحث ما نداره، اون یه وصفی است در مورد خود ازای فجایه، که ازای فجایه اول کلام نمیاد، همیشه باید وسطا بیاد، یعنی باید قبلش فعلی باشد و متعلق میخواد. ولی اینکه بعد ازا چه اتفاقی میفته، بعد حتما باید بعدش مبتدا یا خبر و خلاصه جمله اسمیه بیاد. خب این تا اینجای بحث. حالا سیوتی در واقع میره تو فضای ازای فجاییه، میگه آقا چرا به ما میگی اگر ازای فجایی آمد حتما باید رفت بدی، و چرا ازای فجاییه رو به عنوان در واقع یکی از مواردی میدونی که لازم است رفت بعد از اون؟ شروع میکنه اینو توضیح دادن، میفهمد که لعن، این لعنه رو دوستان الان باید بتونن بگن تعلیل چیه و در واقع تعلیل به کجا میخوره. یکی از اون مواردی که عرض کردم تو متن خوانی ها خیلی باید روش حساس باشید، پیدا کردن تعلیل هاست که دقیقا این تعلیل، تعلیل چه چیزی است. لان اذا لا یلیها الا مبتدا، و حالا بعدا میرسیم او خبرون. لان تعلیل میکند التزم ها رو، من چرا باید به رفع التزام داشته باشم، چرا باید به رفع التزام داشته باشم. نمیخواد بگه که چرا اینا جز مواردیست یختست و بالابتداها، اون پیشفرض ماست، میخواد بگیم چرا باید من ملتزم به رفع باشم. البته با یه زور و ضربی ممکنه مثلا یکی بگه این داره توضیح میده علت اختصاص، ولی خب یه توضیح بعیدیست دیگه، ظاهرش اینه که همون داره توضیح میدهد علت رفع رو، یعنی چرا من باید ملتزم به رفع باشم. ایشون در توضیح علت التزام میفهمد به خاطر اینکه ازای فجاییه لا یلیها، لا یلیها الا مبتدا، یعنی بعد نمیآید نسبت به ازام مگر مبتدا، یعنی همیشه بعدش مبتدا میاد. مثالی که میزنن و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، نزع کرد، کشید دستشو بیرون از اون جیبش، از اون درون لباسش، فاذا پس ناگهان هی، یعنی اون یده، بیضاء للناظرین، خبرش و متعلق خبرش، بیضاء میگه سفید بود، ابیض بیضاء مثل احمر حمرا، سفید بود برای بینندگان، برای هر کس که داشت نگاه میکرد کاملا درخشان و درخشنده بود. خب در اینجا در واقع اتفاقی که افتاده، ازا بلافاصله بعدش مبتدا آمده، ولذا هیه رو ما مبتدا میگیریم. رفقا یه وقت خلط نشه این نحو دیگه، یعنی از اینجا به بعد ما اصلا از بحث اشتقاق، از بحث اشتقال رفتیم بیرون ها، و لذا تا اینجای بحث و بلکه حتی تا قسمت آخر پاراگراف ما تو بحث ازای فجایی هستیم، لذا مثال هایی ربطی به بحث اشتقال نداره. پس فرمودن ازای فجایی لا یلیها الا مبتدا او خبرون، یا اینکه بعدش میآید خبری، یعنی لا یلیها الا مبتدا، یعنی یلیها خبر و یلیها مبتدا. خب مثال برای خبر، و اذا ازغنا الناس رحمتن، وقتی که بچشانی مردم را، رحمتن من بعد ضرا، یک رحمتی بعد از سختی ها، یعنی سختی قرار گرفته، بعد هیخ میگفته خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن، خدایا گره گشایی کن، وقتی که یه رحمتی رو بعد سختی براشون پدید میاریم، اون در واقع بعد از سختی که مست هم، بعد از اون گرفتاری که بهشون برخورده بود، ازا لهم مکرون فی آیاتنا، بعد شروع میکنن به مکر در آیات ما، در نشانه های ما، یعنی طغیانگر میشن. لذا همون بهتر که اینا رو ما توی سختی قرار بدیم، و همون بهتر که انسان ها در سختی باشن، به خاطر اینکه اگر میگه ولو بسط الله الرزق لبغوا فی الارض، آیه قرآن اگر خداوند بسط رزق میکرد برای همه اینا طغیانگر میشدن، به خاطر اینکه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اون زمان که احساس بی‌نیازی بکنه طغیانگر میشه. و وقت انسان اینجوریه دیگه، و اذا ازغنا الناس رحمتا من بعد ذرا مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا. خب در اینجا الان اون چیزی که بعد از ازای فجایی آمده خبره، و لذا میشود مورد دوم از شاهد مثال، لذا بعد ازا یا مبتدا میاد یا خبر، ولا یلیها فعلون، ولی دیگه بعدش فعل نمی آید. اون وقت ولا یلیها فعلون ما بودیم و ما فهم کردیم یعنی بلا فاصله بعدش، یعنی بلا فاصله بعدش مثلا فعل. میگه نه، اینقدر زورش زیاده و لذا قدرم متعلق الخبر بعدها اسمن، یعنی این که الان از شما بپرسن آقا این لهم متعلقش چیه، توی هدایه میگفت بستگی داره، شما آزادی، میتونی مثلا کانه بگیری، میتونی هم کائنون بگیری. میگه انقدر زور ازا در جذب اسمها و دفع فعلها زیاده که متعلق خبر بعدش رو شما اسم باید بگیری، یعنی بگی ازا کائنون لهم مکرون فی آیاتو، نگه ازا کانه لهم. لذا شدیدن این مخالف با در واقع فعل هاست. خب پس چی شد رفقا؟ ایشون فهمودن بعد از مواردی که اختصاص به مبتدا داره حتما شما باید اون جمله اشتغالیه رو اسم سابقش رو مرفوع کنی. بعد گفتن از جمله اون موارد ازای فجایی است. ازای فجاییه اگر آمد حتما باید بعدش رفع بدی. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه ازا همیشه بعدش یا مبتداست یا خبر و هیچ وقت بعدش فعل نیست. خب اگر ازا آمد به اضافه اون اسم سابق به اضافه فعلی که حالا مشغول شده به اضافه ضمیر و شما این اسم سابق رو نسب دادی به اینکه اینجا یه عاملی در تقدیر باشه، عامل فعلی در تقدیر باشه، دیگه ازا داره بر اثر فعل در میاد، در حالی که این جایز نبود، نباید این جوری ترتیب بدی که ازا بچسبه به یه فعل. ولذا این سابق رو نسبش رو بردار رفع بده که بشود مبتدا و بعدش بشود خبر، ولذا مشکل ازا هم حل میشه، یعنی ازا به اضافه یه مبتدایی میشه و ازا میتونه بعد مبتدا بیاد. خب ولذا قدر متعلق الخبر بعدا اسمن هم که عرض کردم، یعنی اینقدر ازا جذب اسمها شده و خوشش نمیاد از فعلها که حتی میگه اگه میخوای متعلق برای لهم در تقدیر بگیری کائنون بگیری و کانه نگیری. خب این که تمام میشه، سیوتی یه در واقع فتح البابی میکنه در توضیح یه نکته مهم، که البته نکته مهم بیشتر بحث تبویبی است نه نکته علمی و عملی. میگه که خب الان ما با یه شرایطی برخوردیم که مثلا مثالی که میزنه میگه خرجت و فعضا زیدون لقیته، خرجت و فعضا زیدون لقیته، اینجا ازای فجائیه آمده، زید رو گرفتیم مبتدا، لقیته رو هم گرفتیم خبرش، و این مبتدا خبر بعد از ازای فجائیه آمده و مشکل حل شد. خب مشکلی که ایجاد میشه و بحثی که ایجاد میشه اینه که الان این مثال آیا بحث اشتغال هست یا نیست؟ سیوتی میخواد بگه که نه آقا دیگه این از بحث اشتغال خارج شد، رفت تو فضای مبتدا خبر. اشتغال جاییه که ضابطه چی بود؟ اگر این ضمیر نبود، دقت کنید، اگر این ضمیر نبود این در اون قبلی عمل کنه. وقتی شما زید رو مبتدا گرفتی حتی اگه اون ضمیر لقیتو هم نباشد باز نمیتونه لقیتو در زید عمل کنه، چون زید میگه آقا من خودم عامل دارم، من مبتدا هستم، عاملم معنوی هستم، شما حق نداری به من نگاه سوء بکنی. ولذا سیوتی میگه چون ضابطه این بود که اگر ضمیر نبود این در قبل عمل کند و اینجا این ضابطه دیگه صدق نمی کنه، لذا این از باب اشتغال میرود بیرون. عشمونی هم تعبیری شبیه تعبیر سیوتی داره که دوستان میتونن ببینن. نقطه مقابلش سبانه و همه اختلاف ها برمیگرده به این که این جمله رو چجوری معنا کنیم. لولا ذلک الضمیر لعمل فی الاسم السابق، این جمله رو چجوری معنا کنیم که اگر ضمیر نبود اون فعل عمل میکرد در اسم سابق. کنهو سیوتی و عشمونی نگاه کردن میگن کنهو، من حالت فعلیشو دارم میبینم، در جایی که تو میگی زیدون حتی اگه این ضمیر لقیتوه رو بردارم باز نمیتونی لقیتو رو عامل زید بدونی، چون زید مبتداست. اون تا سبان کنهو همون فضای اقتضایی دیده، میگه آقا خب بله با حفظ زیدون لقیتو اگه ضمیرش بپره دیگه نمیتونه در واقع در این عمل کنه، ولی من زید رو فارغ از اعرابش میبینم، اگر نبود ضمیر لقیتو میتونست قبلشو در واقع رفع بده، ولو اینکه ازا اومده، بله این قابلیت وجود داشت. حالا فقط به خاطر وجود این ازا، اون چیزی که اتفاق افتاده به خاطر این ازا، من نمیتونم، مبتلا به مانع شده، ولی مقتضیش هم جنان هست. و خب البته عرض میکنم دیگه این بحث بحث خیلی جدی نیست، این بحث در واقع اینه که حالا اینو جز باب اشتغال بدانیم یا ندونیم، ولی در هر صورت خیلی از این جهت مهم نیست. عبارت رو عرض کنم، و ذکر حول هذا القسم، ذکر کردن این چیه، ضمیر به چی میخوره؟ موارد وجوب رفع، موارد وجوب رفع، این که فهمود الرفع التزمه ابدا، ذکر کردن این قسم یعنی موارد وجوب رفع، و ذکر حول هذا القسم، ببخشید این ه میخوره به مصنف، و ذکر که اضافه به فاعل شده، و ذکر کردن مصنف لهذا القسم، لام در واقع تقویت، ذکر کردن مصنف این قسم را، افادتون لتتمیم القسمه، افاده است برای تمام کردن اقسام، یعنی تردن للباب اینو گفته. و این کان لیس من الباب، هرچند که این از جزء بحث باب اشتغال نیست، این باب یعنی باب اشتغال، چرا جزء باب اشتغال نیست آقای سیوتی؟ لعدم صدق ضابطهی علیه، به خاطر اینکه ضابط باب اشتغال بر اینجا صدق نمیکنه. میگیم ضابطش چی بود؟ میگه ضابطش این بود که لولا ذلک الضمیر، اگر این ضمیر نبود، لولا ذلک الضمیر رو لعمل فی الاسم السابق، اگه این ضمیر نبود بتونه تو اسم سابق عمل کنه، لقیته به خاطر این ازا، حتی اگه ضمیر نداشت نمیتونست تو زیدون عمل کنه، عمل نصب انجام بده، چون ازا میگه آقا بعد من حق نداری فعل بیاری. خب وقتی اینطور شد ضابطه صدق نمیکنه، لذا از باب اشتغال نیست. پس چرا مصنف گفت به خاطر افادتون لتمام القسمه، به خاطر این میخواست اقسام رو جمع و جور بگه. ولا یسه ها، خب این شد وقتی شد این ضابطه، ولا یسه هازا هنا، این ضابطه اینجا صحیح نیست، اینجا یعنی تو بحث وجوب رفع، لما تقدمه، به خاطر اینکه گذشت، من ان ازا لا یلیها فعلون، به خاطر اینکه ازا نمیتونه بعدش فعل بیاد. خب وقتی نمیتونه بیاد یعنی پس شما حق نداری لقیتو ولو ضمیر نداشت رو عامل نصب قبلی بدانی. خب اینو عرض کردم دیگه، حالا عبارت چند توی تر دست میذارم، اختلاف برداشت ها رو از این جمله و از این ضابطه دوستان ببینن. خب بعد از این نکته وارد بیت بعدی میشه ابن مالک، کذا اذا الفعل و تلا ما لم یرد ما قبل و معمولا لما بعد و وجد، کذا اذا الفعل و تلا ما لم یرد ما قبل و معمولا لما بعد و وجد. خب کذا یعنی که همچنین است، از موارد وجوب رفع، یعنی کذا یعنی التزم رفع، ملتزم باش به رفع، کی؟ زمانی که فعل بعد بیاید، یعنی بعد از اون در واقع از الفعل و تلا، زمانی که فعل بعد بیاید، ما لم یرد ما قبلو عمل نکند، ما قبلش بخشید ما قبلش وارد نشود، ما قبلش نباشد معمولا لما بعد، ما قبلش معمول ما بعد نباشد. پس می فهمد مورد دیگر از مواردی که شما باید حتما رفع بدی، جاییست که اون فعل ما، ببینید ما توی بحث اشتغال سه تا چیز عنصر داریم دیگه، یه سابق داریم که حالا همش بهش میگیم سابق، یه فعل داریم، یه ضمیر داریم. میگه اگر اینجا در واقع بعد از فعل و قبل از، بعد از سابق و قبل از فعل یک چیزی آمد، که حالا در مورد این چیزش، در مورد این شیء صحبت میکنیم، یه چیزی آمد که نمیذاره ما قبل معمول ما بعد باشه، یعنی رابطه بین فعل و سابق رو قطع کرده، خب طبیعتاً در اینجا دیگه سابق خودش تک و تنها و این باید بشه مبتدا و اون ما بعد بشن خبر، نمیتونه فعل رابطه برقرار کنه با اون سابق، درست شد؟ خب میفهمد پس همچنین لازم است رفع زمانی که فعل بعد از چی بیاد؟ بعد از اون چیزی بیاد که ما قبلش نمیتونه معمول ما بعدش باشه. خب این بیت حالا توضیح و ترجمهش که این بود، ولی از جهت ترکیبی دقت میخواد. خب ببینیم از دوستانی که تشریف دارن. آقای ابراهیمی در خدمت شما باشیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بله بفرمایید.
بله، کذا از الفعل و تلا مالن یرد ما قبل و معمولن ما بعد و وجه.
خب
اینجا
از ازا شروع کنید. ازا رو من کمکتون کنم. ازا مثل این جزء در واقع شرط هاست دیگه. ازای شرطی هست. خب
شرط بعد
تا شبه شرط، حالا نمیگم شرط. خب
تلا الفعل ما اینجوری باید بگیم در معنا
آفرین. بله
و مفعول اینجوری.
خب
بعد
ما رو پس موصوله گرفتید.
مامای موصول
سلش کجاست؟
لم یرد ما دوباره سله مای اول.
یا بفرمایید دیگه، حالا ادامه بدید دیگه، یعنی همه این بند و بیل، همه این بند و بیل می شود سله ما، درست؟ خب حالا خود این جمله سله باز چی داره؟ جمله اسمیه است یا فعلیه؟
جمله فعلیه با مفعول بهش که ظاهره میشه مایی که ما قبل و معمولنده ما
فاعلش چیه؟
نه فاعلش ظاهرا همون ما هست.
آها مفعولش چیه اون وقت؟
مفعول نداره.
مفعول نداره. حالا ببینیم چرا مفعول، یعنی حالا بس نقش معمولا رو چی میگیرید؟
حال.
آها حال میگیرید. خیلی بسیار عالی. خب آقای ابراهیم میفهمن که ورد یردو رو ما نگاه کردیم معنی لازم، معنی وارد شد، ولی ازا ما قبل میشود فاعل یرد. بعد قبل چی اینجا؟ اعرابش چرا ذمه است؟
مضاف الیه داشته که حذف شده.
آفرین آفرین. و یکی از موارد، آها آها، قبل لهو بوده حذف شده ذمه اومده، که یعنی در تقدیر است معنوی ولی نه در تقدیر لفظی. خوبه. و معمولا رو هم حال از ما گرفتن. خب معنایی که معنایی هم که میده دیگه مشخص میشه. وقت لما متعلق به چیه؟
معمولا.
آفرین. معمولا میگه معمول برای بعدش، معمول برای بعدش. خب بعد این مای بعدی این چه نوع ماییه؟
این هم
موصول
هست. لما وجد بعده.
آها آها، ترتیب مرتبش اینجوری بوده، لما وجد بعده، برای آن چیزی که بعدش است، برای آن چیزی که بعدش است. خیلی خب دوستان اگر مخالفتی با آقای ابراهیمی دارم بفرمایید، وگرنه که ادامه بدیم. پس خلاصه بحث این شد، ازا زمان در واقع زمانی است، حاوی معنای شرطه، که تلقی معنای شرط میشه. الفعلو تلا مالم یرد که مبتدا خبر و تلا یه هوی داره که برمیگرده به فعل، ما رو به عنوان مفعول به تلا گرفتن و خود ما موصول از همه این جمله بعد میشود سلش. تو خود جمله سله فعل است به اضافه فاعلش که ما قبل باشه، یک حالی برای این فاعل اومده، میگه وارد نمیشود ما قبلش در حالی که معمول برای ما بعدش باشه. خب قبل و بعد ظرف مکانی هستن. بله بله درسته. البته اینجا بله درسته ظرف مکانی هستن. خب حالا پس بیت مشخص شد و اینو تو صمدی هم دوستان خوندن، لذا میتونیم راحت تر از کنارش رد بشیم. سیوتی در توضیحش میفهمد کذا یجب الرفع اذا الفعل تلا ای وقع بعد ما لهو صدر الکلام و هو الذی لم یرد ما قبل ای قبله معمولا لما بعد وجده. خب میفهمایند که مفعول به، آقای آلبوشو که مفعول به اگه بخواد باشه باید دو مفعولی، باید متعدی باشه و متعدی نیست. ف فقط برای یردو بعضی ها ادعا کردن معنای ساره داره که اگه ساره باشه اسم و خبر میشه، که دیگه حالا این یه بحث دیگریست فعلا طلب دوستان. من اینو عرض کنم بحث صدارت طلبو و اینو ببندم، حالا اگه دوستان باز سوال داشتن بعدش در خدمتتون هستم. خب کذا یجب رفعو، از پس خود کذا رو خود سیوتی داره میگه دیگه، کذا یعنی همون همانند قبل که التزم رفع، اینجا هم لازم است رفع. کی؟ زمانی که فعل بعد از اون چیزی بیاد که قبلش تو بعدش و بعدش تو قبلش عمل نمیکنه، که چی باشه؟ همون لهو صدر الکلام باشه. ای وقع بعد ما لهو صدر الکلامه و هو الذی لم یرد و لم یرد ما قبلو ای قبلهو معمولا لما بعدو وجد. خب بحث صدارت طلب ها مطرح میشه. یکی از فواید سیوتی خوندن، یعنی یکی از کارهایی که باید تو سیوتی انجام بشه، یک موردش رو الان داریم میرسیم و خب این از این بحثای مهم میست، یعنی از نکات مهم سیوتی خوانی است که طرف ببینیم مثلا سیوتی خوب خونده یا نه، اینجا خودش رو نشون میده. یه بحثایی هست تو نحو که اینا هیچ جا اینجوری گفته نشده، مثلا دستبندی ها، اما چند جور ما داریم، یعنی کاری شبیه مثلا کار مغنی، ما چند نوع کی خوندیم، چند نوع نمیدونم لا خوندیم، چند نوع ان خوندیم، چند نوع ان خوندیم، چند نوع الا خوندیم. اینا بحثایی است که هیچ وقت نحویون نرفتن به سمتش، مگر موارد معدود مثلا مثل مغنی، تو حالا مغنی هم بعضی جاها، نمیدونم همه جا، حالا کارش تمام هم هست که تمام هم نیستم، یه بحث دیگه است. اینجور بحثا که ما بهش میگیم بحث آسمون جل، اینایی که در واقع یه جایگاه خاص ندارن، این بحثا رو خوبه که در اسنا و لابلای کتاب حواستون بهش باشه، هر جا دیدید به زنگاه اینا رو یادداشت کنید. لذا من خدمت دوستان عرض میکنم که توی سیوتی حواسشون باشه، اگر با عداتی آشنا میشن در مواجهه با عدات یه دفترچه داشته باشن یادداشت موارد آن در کتب مختلفی که درس میگیرید. این در مورد اعداد، مثلا خب میگم حالا مثال زدم، مثلا فرض کنید که با لا مواجه شدید، یه بار توی مشبهتون به لیسه دیدیدش، یه بار توی مثلا حرف عطف دیدیدش، یه بار زائده دیدیدش، بعد مثلا نگاه میکنید میبینید 5 جور 6 جور لا به دست آوردید، همون کاری که داره مغنی هم انجام میده. اما مهمترش در مواجهه با مباحث، یعنی یه بحثی است که باب نداره، یعنی مثل اینجوری نه کتاب نحوی رو باز کنم باب و له و صدر، باب صدارت طلب ها، هم چیزی نداریم. تو این جور جاها 4 تا نکته رو رفقا سعی کنن استحصا کنن، بررسی کنن، و این 4 تا نکته میشه شناسنامه این بحث که بعدا دستت بگیری میگی من از این بحث تو سیوتی اینو خوندم، تو هدایه اینو خوندم، تو صمدیه اینو خوندم، تو مغنی اینو خوندم. یکی تعریفش، چون باب نداره خب کسی نمیده درست حسابی بگه که مثلا این تعریفش این است، باید لابلای حرفا پیدا کنی. احکامش، مثلا تعریف صدارت طلب چیه، حکم صدارت طلب چیه، مصادیقش چیند، مصادیقش کجاست، کجاها بحث شده، و ابواب نحوی که به این بحث پرداخته. مثلا من صدارت طلب خب یه باب جدا که نیست که، من کجا در موردش بحث کنم، کجا بگردم، خواستم رجوع کنم به یک کتاب دیگه کجا رو ببینم، این میشه ابواب نحوی که به این بحث پرداخته. خب بریم سراغ صدارت طلب ها. در مورد صدارت طلب ها، همونطور که از اسمش پیداست، صدارت طلب رو تعریف میکنن به در واقع کلماتی که جایگاهشان ابتدای جمله است، یعنی در ابتدای جمله میاد قرار میگیره. البته رفقا این به این معنی نیست که ابتدای کلام، ابتدای جمله، لذا ممکنه این توی یه جمله بزرگتر باشه، اول این جمله کوچیکه بیاد، یعنی یه جمله تو دل یه جمله دیگه است، این اول اون اومده، لذا تو محله خودش قول داره، تو بقیه محله قولداری نمی کنه، لذا از این جهت میشن صدارت طلب. جایگاهشون ابتدای جمله است، منتها حالا ممکنه این جمله تو دل یه جمله دیگه باشه، این ابتدای جمله کوچیک اومده نه ابتدای جمله بزرگ. کلماتی که جایگاهشون ابتدای جمله است. 3 حکم بیان میکنن برای صدارت طلب ها، این هم عرض کنم بعد دیگه ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. مصادیق صدارت طلب، احکام صدارت طلب، اول ما قبلشان در ما بعدشان عمل نمی کنن. ما بعدشان در ما قبلشان عمل نمی کند. یعنی مثل سد میمونند، نه ما قبلش میتونه تو ما بعدش عمل کنه، نه ما بعدش میتونه تو ما قبلش عمل کنه. و خودشان هم، خود همین صدارت طلب ها نمیتوانند معمول ما قبل باشند. این همیشه عاملش بعدش. این اصلا ویژگی صدارت طلب. من اگه بخوام تشبیه کنم صدارت طلب رو خدمت دوستان، میگم صدارت طلب، حالا خود همین صدارت رو بنویسیم، صدارت طلب کنه یک سدی اینجا داره، دقیقا همینجا تصور کنید سدی اینجا داره، این سدش باعث میشه ما قبلش نتونه تو ما بعد عمل کنه. مثلا یه عامل اینجا داشته باشه، این بخواد توی یه معمول اینجا عمل کنه، نمیشه. یه عاملی اینجا داشته باشه، این بخواد توی معمول اینجا عمل کنه، باز دوباره به این سد میخوره و نمیتونه. خب وقتی که این سده، وقتی سد اینجاست، اگه بخواد خود این صدارت طلب عامل داشته باشه، عاملش کجا میتونه قرار بگیره؟ قبلش که نمیتونه باشه، چون قبلش بخواد بیاد رو خود صدارت طلب عمل کنه به این سد میخوره. و در واقع اگر بخواد عاملی داشته باشد، عاملش اینجاست، اینجا میتونه عمل کنه. پس این با توجه به همین شکلی که کشیدم، صدارت طلب سدی در ابتدایش دارد، لذا ما قبلش در ما بعدش، ما بعدش در ما قبلش، و همچنین خودش نمیتونه معمول برای ما قبلش باشه، باید معمول برای ما بعدش باشه. این هم میشود احکامش، که حالا اینا همه رو من از همین لابلای یا سیوتی یا هدایه کشیدیم بیرون، که حالا بعدا خدمتتون آدرساشو عرض میکنم. چه چیزهای صدارت طلبن؟ به صورت کلی نمیخوام واردش بشم دیگه، در واقع الانم اذانم رسیده و خیلی هم دیگه نمیخوام واردش بشیم. این دو دقیقه فقط عوض از اون دو دقیقه که منتظر دوستان شدیم که دوستان یکی جوابمون بده. از اسمها، از حرفها و از فعلها ما صدارت طلب داریم، یعنی یه سری حروف صدارت طلب داریم، مثل حروف شرط، مثل حروف استفهام، مثل حروف تحذیز و عرض که قبلا داشتیم و موارد این چنینی. از اسم ها، اسم شرط اینجوریه، اسم استفهام صدارت طلبه، یعنی همین ویژگی رو داره و موارد این چنینی. فعلای اندکی هم هستن، البته اینا کمن، اینا فعلای کمی هستن، که مثلا فعل تعجب اینجوریه. فعل تعجب میگه آقا من اجازه نمیدم قبل من در بعد من، بعد من در قبل من عمل بکنن، من مثل صد میمانم. و آخرین بحث که رفقا اینو دیگه فردا من جواب بدن انشالله، ببینیم تا فردا چی کار میکنن، در کجا بحث صدارت طلب مطرح میشه. یعنی من اگه میخوام بحث صدارت طلب رو دنبالش بگردم، ببینم مثلا نحوه وافی چی گفته در مورد صدارت طلب، تسهیل چی گفته، نمیدونم سبان چی گفته، یکی یکی بخوام کتابار ببینم کجای نحو باید رجوع کنم. دوستان ببینن بحث صدارت طلب رو کجاهای هدایه خوندن، یعنی یه تورقی بکنید ببینید هر جا بحث صدارت طلب اومده، یادداشت کنند و اونجا خلاصه بفرمایند. خب این بحث تا اینجا تمام. ما فردا دیگه فقط یه متن خونی داریم در مورد صدارت طلب، توضیح دادیم یه سری مواردش هم سیوتی گفته، در موردش یه صحبت کوچیکی میکنیم و وارد دو بیت بعدی میشیم. انشالله برای جلسه بعد رفقا دو تا بیت آماده بکنن، پیش مطالعه کنن تا برسیم به بیت بعدی. من جلسه رو تمام کنم، اگر دوستان سوالی، نکته مطلبی دارن در خدمتشون هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب آقای طباطبایی خوش آمدید، بفهمید سوالی دارید در خدمت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت بشید جانم.
من
خسته نبود، خدا حافظ.
خسته نبود.
دست شما درد
نکنه. صوت جلسه قبل آخرش من نفهمیدم، یعنی گوش دادم
اول جلسه امروز دوباره یه توضیح دادیم در موردش.
پس امروز گوش میدم.
آره امروز هم گوش بدید، اگه حل نشد دوباره بفهمید سه بار تکرار کنید.
دست شما درد.
سلامت باشید عزیزید. آقای شعبانی بفهمید در خدمتی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید.
استاد شما انقدر ما وقت ندید، من یه تپه سوال اشکال دارم.
خب بفهم، ما یه بولدزری داریم.
خدا خیرتون بده استاد. ببخشید یه نکته اول کوتاهشو بگم، این طلا مالم یرد ما قبل رو که فرمودیم، این رو یه طور دیگه نمیشه ترکیب کرد که ما اون ماه اول رو موصول نگیریم، نکره تام بگیریم به معنای شی.
بله میشه، بله میشه.
لندره رو دیگه نعتش
بگیریم. نعتش بگیریم، بله میشه.
خب بعد یه نکته دیگه که این یه نکته اینجا که شما فرمودین ذکر او لحاظ القسم افاده،
خب
فرمودین که اشکال نظر داره سبان و نظر، من بخواستم ارز کنم که یعنی من قبلش که اینو مطالعه کردم این به ذهنم رسیده بود که اولا اون نظر عشمونی که میگه که این فعل نمیتونه در قبلش عمل کنه، در حالت مبتدا خبر نمیتونه در قبلش عمل کنه بخاطر اینکه اون مبتدا ما عامل معمول یه چیز دیگه است، این به نظرم رده بخاطر اینکه تو حالت اولم حالت عادی هم اون اسم سابق معمول یه فعل دیگه است، ولی اون ضابطه برقراره، یعنی اون ضابطه میتونه اون فعل برش میتونه عمل کنه، لذا این به نظرم خیلی
یا بفهم نیست. آخه اینجا میگم به خاطر وجود ازا، اونجا کنه و اگه
آها
به خاطر وجود ازا بیشتر، یعنی من شاید توی بیانم هم اول یه علت دیگه گفتم، بله وجود ازا مهمه.
بله بله همین میخواستم عرض کنم که به نظر بنده اون چیزی که این چیزی که سیوتی اینجا میگه ناظر بر اینه که ناظر بر خود اصل جمله بعد از ازا،
بله بله،
نه اینکه مثلا یعنی حتی اون اونجایی که سبان میگه این اختزا داره اونم رد میشه به خاطر اینکه اصل جمله بعد از اینه که نمیتونه فعلیه باشه.
خب
چون نمیتونه فعلیه باشه این فعل نمیتونه عمل کنه تو مفعولش.
سبان فقط نکتهش اینه که میگه که همینجا هم اگه ازا نبود باز اختزا بود، لذا ازا رو مانع تلقی میکنه.
بله.
آها لذا ازا رو مانع تلقی میکنه، نه از بین برنده مقتضی، میگه همچنان مقتضی نصب هست ولی ازا
وقتی ازا هست دیگه اختزا نداره دیگه بازم
فهمش سیوتی، یعنی حرف سیوتی اینه، سیوتی میگه ازا اختزا رو از بین میبره ولی سبان میگه نه اختزا هست این مانع شده.
آها میخواستم میگم من درست فهمیدم.
بله بله بله
سیوتی ماد اینو میگه.
بله بله.
در این نکته استاد ببخشید نکته آخر اینه، توی جلسه قبل طرح درس جلسه قبل
خب
اگر میشه مذاقه بیارین توی یه اونجا ذیل یکی از اون موارد یه جمله از اشمونی رو نوشتین.
من بیارم چشم
اخسان اسم سابق رو میگه، مثلا میگه که وجوبن او راجهن او مرجوان.
بله 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 خب فهمیدم.
آخرش یه جمله داره میگه او مستویه لا ان یعرض ما یمنه و نصف علا ماسته. این منظورش چیه؟ این ناظر بر چیه؟ چرا اینو میگه؟
من یادم رفت اینو جا به جا کنم. من برداشت اولیم از این عبارت این بود که میخواد عشمونی هم بگه اقتضا اولی، خب ولی خب عشمونی اگه یادمون باشه کسایی هم جز کساییه که در واقع میگه اگر وجوب رفع شد دیگه در این صورت از بحث خارجه، لذا ایشون در توضیح قید ان نصب و حتمون میگه که این حتمی بودنش در ببخشید انسبهو میسازد با وجوب جواز رجحان و مرجوحیت، رجحان جواز و مرجوحیت و حالا مساوی، ولی دیگه نمیسازه با این که مانعی پیش بیاد برای نصب مثل مثلا ازای فجائیه، یعنی این مورد رو انسبه دیگه نداره، اصلا انسبه رو بیخیال شد چون باب اشتغال نیست، یعنی نه مواردی که عارض میشود. لذا به نظرم اگه بخوایم این عبارت عشمونی رو به جایی رفت بدیم در تعریف انسبه شاید بیاد ذیل این دومی بهتر باشه، یعنی عبارت عشمونی هم باید بیاد اینجا.
بله بله من فکر کردم که این ناظر بر اون مستویانه استاد.
نه 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 نه
چون ذیل اون بود فکر کردم که یه جوری به زور ربطش میدادم به اون.
نه میگه وجوب جواز مستوی، نه این که آرز شود مایم نه اون نست مثل ازای فجاییه.
دست شما در نه
سلامت بسید، خواهش میکنم عزیزی.